ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه را آغاز می کنم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. آمریکا موقف افغانستان را به عنوان متحد عمده غیر ناتو این کشور لغو می کند. آمریکا این موقف را در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما به افغانستان داده بود. در مورد لغو این موقف رئیس جمهور آمریکا در یک نامه به رهبران کنگره نوشته است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. قمندان امنی سابق ولسوالی دیراود ولایت اروزگان در یک حمله کشته شده است. آقا ولی قریشی سخنگوی قمندانی امنی حکومت طالبان در اروزگان امروز به رادیو آزادی تایید کرد که شیر آقا قمندان این ولسوالی در دوران جمهوریت کشته شده است. قریشی ادعا کرد که شیر آقا توسط دشمنان شخصیش کشته شده و آنها دو تن را در ارتباط با این قتل دستگیر کردند. شیر آقا در نظام قبلی یکی از دشمنان سرسخت طالبان به شمار می رفت. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می گوید که سرپرست این وزارت با وزیر تجارت کشور پاکستان به گونه آنلاین گفتگو کرده است. این وزارت در سایت رسمی خود نوشته که نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و سید نوید قمر وزیر تجارت پاکستان در این ملاقات آنلاین در مورد فراهم کردن تسهیلات بیشتر در روند تجارت، افزایش مبادلات اموال تجارتی و ترانزیت هر دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. امروز در یک حمله بمی بر یک پوسته پلیس در شهر مردان ایالت خیبر پختونخوا یک سرباز پلیس پاکستانی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. یک گروه تحقیق کنندگان پلیس به منطقه رفتند. یک مسئول تحقیقاتی پلیس رانا ثناءالله به خبرگزاری ها گفته است که این بم توسط ریموت کنترل انفجار داده شده است. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته است. صدراعظم بریتانیا بوریس جانسون امروز استعفای خود را اعلان نموده و به این ترتیب به خواست وزرا و اعضای پارلمان بریتانیا از حزب محافظه‌کار جواب مثبت داد. او خودش هم از همین حزب است و از رهبری این حزب نیز استعفا داده است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. بعد از آن که یک محکمه روسیه فعالیت را در یک پایپلاین مهم متوقف ساخت، رئیس جمهور قزاقستان خواهان پیدا کردن راه‌های بدیل برای صادرات نفت کشورش شد. سخنان قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان تاکید بر نگرانی‌های این کشور در مورد انتقال ذخایر نفتی آن به بازار جهانی می‌باشد که منبع اساسی درآمد آن به حساب می‌رود. علاوه بر آن این اقدام تشنجی را که بین روسیه و قزاقستان وجود دارد برملا می‌سازد. رابطه این دو کشور بعد از تجاوز نظامی روسیه بر اوکراین متشنج شده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 20. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 20. قندهار نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 28. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 23. و سرانجام جلال آباد نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 28 درجه پیش بینی شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این مطالب را داریم. آمریکا موقف خاص افغانستان را همچون دوست و متحد این کشور خارج از پیمان ناتو لغو میکند. این اقدام آمریکا بر افغانستان چه تأثیری میتواند داشته باشد؟ صحبت با یک تحلیلگر.
زمانی که آمریکایی‌ها دنبال خروج مسالمت آمیز بودن و توافقنامه‌ای صلح را با طالبان امضا کردن، همون زمان از لیست سپاه افغانستان از زیر نظر خارج شده بودند.
تجلیل عید قربان با مشکلات اقتصادی موجود در کشور، یک باشنده کابل میگوید:
بله، درست است که عید از طرف الله برای بندهش وقت خوشحالی است، اما با جیب خالی خوشحالی نمیشود.
صدراعظم بریتانیا بوریس جانسون از وظیفه‌اش استعفا کرد. دیدبان حقوق بشر میگوید طالبان کسانی را که بر اساس ادعاهایشان جنگجو بودند اعدام و ناپدید کرده است، اما طالبان این گزارش را رد کرده. و از پیام های صوتی شما شنوندگان رادیو آزادی.
عید امسال نسبت به سالهای گذشته خیلی متفاوت است، چون که اقتصاد مردم بسیار ضعیف است، بیکاری به اوج خود رسیده، کس قادر به خریدن قربانی نیست.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، امریکا موقف افغانستان را با عنوان متحد عمده غیر ناتو این کشور لغو می کند. امریکا این موقف را در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما به افغانستان داده بود. در این مورد توجه کنید به این گزارش.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا در نامه‌ای به رهبران کنگره امریکا نوشته است که قصد دارد تا موقف افغانستان را به عنوان متحد عمده خارج از ناتو لغو کند. تلویزیون CNN و چند رسانه برجسته امریکایی گزارش دادند که آقای بایدن در نامه‌ای به روز چهارشنبه به نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا نوشته است که به اساس ماده 715 قانون کمک‌های خارجی سال 1961 او اراده خود را برای لغو افغانستان به عنوان متحد عمده خارج از ناتو اعلام می کند. این در حال است که نزدیک به 11 ماه پیش و پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، امریکا به حضور نظامی 20 ساله اش در افغانستان پایان داد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا پس از آن این اعلام را کرد که چند پیش ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در نشست بزرگ علما در کابل گفت: فرمایش هیچ کشوری را نمی پذیرد و حتی اگر بم اتم هم بالایشان استفاده شود زیر بار این خواستهای آنان نمی رود. وی اما در پیام ایدی خود گفته است که می خواهد با همه کشورهای جهان به شمول امریکا تعامل و روابط خوب داشته باشد. اما قاری یوسف احمدی معاون سخنگوی حکومت طالبان در صفحه تویتر خود نوشته است که آنان کدام نگرانی ندارند و آنان هم چنین خواسته دارند. به نوشته آقای احمدی، افغانان در 20 سال گذشته به همین دلیل زجر کشیدند و آنان نمی خواهند که زیر چتر این گونه موضوعات سبب تهدید دیگران شوند. معاون سخنگوی حکومت طالبان افزوده است که با این وجود آنان خواهان روابط خوب دیپلماتیک و تجارتی با تمام کشورها هستند. در سال 2012 امریکا افغانستان را به عنوان متحد عمده خارج از ناتوی خود معرفی کرد و راه را برای حفظ روابط دفاعی و اقتصادی بین دو کشور هموار کرد. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آن زمان امریکا در سفری به کابل این موضوع را اعلام کرد. محمد اسحاق اتمر آگاه نظامی میگوید امریکا این گونه میخواهد از تمامی مسئولیت‌هایش در مقابل افغانستان خلاص شود.
سبب آورده ده که دا یو دیر بد سیگنال ده که نړیوال ته خودلشی که افغانستان
این یک اشاره بسیار بد است که برای جهانیان نشان داده شود که ما یعنی امریکا با افغانستان هیچ تعلقی نداریم. با این معنا که اراس افغان ها هر عمل را که در افغانستان انجام دهند آنها مسئول نیستند. حضور 20 ساله ایشان یعنی امریکا، قراردادهای استراتژیکشان با این کشور و گفتگوهایشان با افغان ها همه با آب یکسان شدند. من فکر می کنم که این آغاز یک مرحله بد دیگر در افغانستان است.
گفتنی است بر اساس اصول موقف متحد عمده امریکا بودند، روابط اقتصادی و دفاعی به عنوان متحد امریکا با کشور یاد شده گسترش می‌یابد و پس از آن به اساس این توافقنامه به این کشور کمک‌های در بخش آموزش ارتش و دادن تجهیزات نظامی صورت می‌گیرد، آنچه که امریکا در 20 سال گذشته در مقابل افغانستان انجام داد. اما اکنون طالبان بر افغانستان حاکم شدند. امریکا و همه کشورهای عضو ناتو روابط نظامیش با این کشور را قطع کردند. با این حال وزارت امور خارجه امریکا در اعلامیه اخیر خود اعلام کرده که پس از لغو عضویت افغانستان به عنوان متحد عمده خارج از ناتو، ایالات متحده 18 متحد بزرگ خارج از ناتو خواهد داشت که این کشورها آرژانتین، استرالیا، بحرین، برازیل، کولومبیا، مصر، اسرائیل، ژاپن، اردن، کویت، مراکش، نیوزیلند، پاکستان، فیلیپین، قطر، کوریای جنوبی، تایلند و تونسند.
گزارش بود در مورد این که رئیس جمهور امریکا قصد دارد تا موقف افغانستان را با عنوان متحد عمده غیر ناتو امریکا لغو کند. این تصمیم امریکا بر رابطه دو کشور چه تأثیر می‌گذارد و بر افغانستان تأثیر آن چگونه خواهد بود؟ همین سوال ها را با عزیز بارز کارشناس امور سیاسی در میان گذاشته.
لحاظ شکلی شاید تأثیری بر روحی مردم افغانستان داشته باشه، این تأثیر هم حسی می باشه نه حقوقی. آمریکا بسیار سالیانی قبل از پیمان خارج شده بود، به شکل اعلان ناشده بود، زمانی که آمریکایا دنبال خروج مسالمت آمیز بودن و توافق نامی دوحه را با طالبان امضا کردن، همون زمان از لیست دوستای افغانستان از زرما خارج شده بودن. این تایتاجی را که آمریکایا در سال 1998 به افغانستان دادن خانم هیلاری کلینتون، یک تایتل اعزازی بود از جهت عملی. ما کدام انتظاری از این تایتل نداریم که ما افغانستان در جمع دوستان خارج ناتوی آمریکا باشه.
امی تصمیم امریکا سر از اون موافقتنامه امنیتی که بین امریکا و حکومت کابل وجود داشت چی تأثیر میگذاره این تصمیم؟
خب متاسفانه امریکا در مورد اون توافقنامه تعهدات خود را انجام ندادن. توافقنامه یک سلسله الزامات را بر هر دو کشور حواله میکنه که باید با اون ملتزم باشن، اما امریکایا در بسیار موارد به گمان ما در اون توافقنامه هم التزام نداشتن. در مجموع تنها این امریکا نه که تمام قدرت‌های بزرگ بسیاری از توافقنامه‌ها را بدون از اینکه اعلان کنند نادیده می‌گیرند و آهسته‌آهسته کمرنگ می‌شود. از جانب دیگه من فکر می‌کنم در تمام تعهداتی که بر مبنای توافقنامه دو جانبه امنیتی است، چه تا این تایتلی که افغانستان خارج از دوستان ناتوی امریکا هستند، ما یک سررشته گمشده تعهد رهبران افغانستان را میبینیم. تنها نباید ما طرف مقابل افغانستان را ملامت کنیم. از سال 2010 به بعد عملا رؤسای جمهور افغانستان در مخالفت آمریکا کار کردند. اینها یک پیش‌زمینه بود که آمریکا را از تعهداتش از همکاریش در افغانستان باز داشت.
امریکا وقتی که افغانستان از این موقف محروم میسازه، افغانستان چی را از دست میده؟
در واقع افغانستان چی را از دست نمیده. افغانستان از 2000 تا 2010 ما برای یک قسم بررسی بکنیم، افغانستان 2010 تا سقوط را برای یک قسم دیگه بررسی بکنیم. افغانستان 2000 که امریکایی آمدن به اسم متحد ما و با تمام قوا افغانستان را کمک کردن، او یک افغانستان دیگر بود. ولی از سال 2010 به بعد رهبران افغانستان عملا ثابت ساختن که یک شریک مطمئن با امریکا نبودند. اگر این تایتل داده شد، اگر این توافقنامه ها داده شد، اینا هیچ تأثیر نگذاشت که مثلا در بسیاری مسائل کلانی که حتی منافع ملی افغانستان هم در اون متصور بود، رهبران افغانستان برخلاف سیاست های امریکا بودن.
صحبتی بود با عزیز بارز، کارشناس امور سیاسی.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان میگوید در اجرای فرمان رهبرشان در مورد حجاب زنان هنوز به موضوع حبس تعزیری نرسیدند. محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این امر به این دلیل است که زنان حجاب را رعایت می کنند و به گفته او کسانی که رعایت نمی کنند از آنها می خواهند تا حجاب را رعایت کنند. نزدیک به دو ماه پیش حکومت طالبان با صدور فرمان حجاب را بر زنان اجباری کرد. این فرمان واکنش هایی را در داخل و خارج افغانستان برانگیخت. جزئیات در این گزارش.
در حالی که واکنش‌های داخلی و خارجی در پیوند به فرمان حکومت طالبان در مورد اجباری شدن حجاب بر زنان کاهش نیافته، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان همچنان بر حجاب زنان تاکید می‌کند. محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی این وزارت اما گفت که هنوز در این مورد به مرحله بازداشت و حبس تعزیری نرسیدند. او روز پنجشنبه در نشست خبری در این مورد گفت
فرمان امیرالمومنین در مورد حجاب زنان 4 مرحله داشت، اما هنوز به حد حبس و مجازات نرسیده ایم. خواهران ما حجاب را رعایت می کنند، آنهایی که نمی کنند از آنها می خواهیم که حجاب را رعایت کنند.
حکومت طالبان به تاریخ هفته ثور با صدور فرمانی گفت که زنان باید صورت خود را در مکان عام بپوشانند و بدون نیاز از خانه خارج نشوند. در این فرمان آمده بود در صورت سرپیچی از این فرمان سرپرست خانه مجازات خواهد شد. این فرمان واکنش‌هایی را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخت. حتی در شرایطی که دیدبان حقوق بشر از کشورهای حامی حقوق زنان خواست تا در مورد تصمیم طالبان نشست اضطراری برگزار کند. از آقای مهاجر در مورد بازگشایی مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم نیست سوال شد، اما گفت که این موضوع با آنها مربوط نیست. اما گفت با هیچ اقدامی که در مخالفت با اسلام نباشد مخالف نیست. گفتنی است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در سراسر افغانستان به جز ولایت بلخ بسته شد. وزارت معارف حکومت طالبان پیش از این گفته بود در این مورد یک شورای علما تصمیم خواهند گرفت، اما هفته گذشته با برگزاری نشست علما در این مورد تصمیم گرفته نشد. این موضوع با واکنش‌های در داخل و بیرون کشور مواجه شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
صدر اعظم بریتانیا از وظیفه برکنار رفت و راه را برای انتخاب صدر اعظم نو باز کرد. موضوع را امید مرزبان دنبال کرده است.
بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در نهایت از موقفش به حیث صدر اعظم و رهبر حزب محافظه‌کار کنار رفت. جانسون در بیانیه‌ای در لندن گفت که تا زمان تعیین رهبر و نخست وزیر جدید به کارش ادامه خواهد داد.
واضح هم که خواست وکیلان حزب محافظه‌کار است تا این حزب یک رهبر جدید داشته باشد و به همین شکل این کشور صدر اعظم جدید. با آقای گراهام برادی رئیس گروه پارلمانی ما به توافق رسیدم که پروسه انتخاب رهبر جدید همین حالا آغاز شود و جدول زمانی آن هفته آینده اعلان شود. امروز کابینه جدید را به کار گماشتم تا به خدمت به مردم ادامه دهد و خودم نیز به کار تا زمان ادامه می‌دهم که رهبر جدید برگزیده شود. Until a new
leader is in place. بی بی سی گزارش داده است که انتخابات میان حزبی در حزب محافظه‌کار در جریان تابستان برگزار خواهد شد و انتظار می رود صدر اعظم جدید در اوایل ماه اکتبر، یعنی حدود 3 ماه بعد معرفی شود. تا کمتر از 24 ساعت پیش از استعفایش جانسون نمی پذیرفت که استعفا دهد، اما پس از دیدارهای یک به یک با شماری از اعضای کابینه اش این تصمیم را گرفت. اخیراً جانسون با مسائل جنجال برانگیز زیاد دچار شد. در یکی از موارد بانک می دانست یک عضو کابینه اش در یک مجلس خصوصی با گروهی از مردان بدرفتاری جنسی کرده بود، از این حقیقت انکار کرده بود که البته در نهایت بعدن جانسون از این بابت معذرت خواست. مسئله دیگری هم که خیلی جنجالی شد این بود که در زمان محدودیت های وضع شده بعد دلیل شیوع ویروس کرونا ادعا شد که شماری از اعضای بلند رتبه حکومت او در یک محفل خصوصی شرکت کرده بودند. البته که در آن زمان برگزاری چنین محافل در بریتانیا ممنوع بود. این جنجال حتی پای جانسون را به سوی رأی عدم اعتماد به پارلمان کشاند که نهایتاً سلب صلاحیت نشد و در موقف خود باقی ماند. جانسون در سال 2019 با این شعار که پروسه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت را سرعت می‌بخشد، صدر اعظم بریتانیا شده بود. اکنون سوال این است که چه کسی جایگزین بوریس جانسون خواهد شد؟ در فهرست کسانی که ممکن است جانشین او شوند، نام‌های چند تن به چشم می‌خورد. از جمله لیز تراس وزیر خارجه فعلی و جرمی هانت وزیر خارجه پیشین این کشور. لیز تراس 46 ساله یکی از چهره‌های معروف حزب محافظه‌کار است که به اساس نظرسنجی صفحه اینترنتی این حزب بیشترین حمایت اعضای حزب را دارد. جرمی هانت 55 ساله در انتخابات سال 2019 پس از بوریس جانسون بیشترین آرای حزب محافظه‌کار را به دست آورد. همچنان بن والیس وزیر دفاع بریتانیا که در این اواخر به خاطر اقداماتش در جنگ اوکراین به یک چهره محبوب حزب محافظه‌کار مبدل شده است، در میان کسان شمرده می شود که شاید صدر اعظم بریتانیا شوند.
بیشتر از خبر،
دیدبان حقوق بشر گفته است که طالبان کسانی را که بر اساس ادعایشان جنگجو بودند اعدام و ناپدید کرده است. طالبان این گزارش را رد می کنند. بیشتر از جعفر احمدی می شنوید.
در گزارش پنجشنبه دیدبان حقوق بشر آمده است که طالبان شماری از افراد را در شرق افغانستان با شتاب اعدام و ناپدید کردند. در گزارش این اشخاص کسان معرفی شدند که به اساس ادعاهای طالبان اعضا و حامیان شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بودند. بر اساس این گزارش طالبان عملیات جستجوی توهین آمیز و شمول عملیات شبانه را علیه باشندگان محلی اجرا کردند. در گزارش گفته شده است که طالبان این افراد را به پناه دادن به اعضای شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش یا داشتن عضویت این گروه متهم کردند. در ادامه آمده است که در جریان این عملیات طالبان بدون پروسه قانونی این افراد را شکنجه و بازداشت کردند، بیان که بر اساس گزارش محل نگهداری آنان را به خانواده هایشان افشا کنند. در گزارش آمده است که شمار نامشخص افراد به سرعت اعدام شدند، هدف گلوله قرار گرفتند، به دار آویخته شدند یا سر بریده و یا هم ناپدید شدند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان در واکنش به پخش این گزارش به رادیو آزادی گفت که گزارش را رد می‌کنند زیرا به گفته او بر حقایق استوار نیست. در گزارش به نقل از پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر آمده است که یک کانال خالی در ننگرهار را مورد تحقیق قرار دادند که به گفتش در آن بیش از 100 جسد میان آگست 2021 و اپریل 2022 انداخته شده است. در ادامه به نقل از خانم گاسمن آمده به نظر می رسد که مقامات طالبان به نیروهایشان دست باز دادند تا آنان را که بر اساس ادعایشان جنگجوند بازداشت و ناپدید کنند یا هم بکشند. دیدبان حقوق بشر می گوید که بین اکتوبر 2021 و جون 2022 در همکاری با یک سازمان محلی با 42 نفر در ننگرهار و کنر رو در رو و با 21 تن از راه تلفن مصاحبه کرده است. در گزارش نام این سازمان بنابر دلایل امنیتی افشا نشده است. بر اساس گزارش در ماه نوامبر یک تیم از هر دو گروه 54 جسد مردان را شمرده که در یک کانال انداخته شده بودند و نشانه های از شکنجه شدید در بدنهایشان دیده شده است. در ادامه گفته شده که پاهای شماری از این افراد قطع شده بود و در گردنشان ریسمان دیده می شد یا هم سر بریده شده بودند. در گزارش آمده که کارکنان صحی در ننگرهار گفتند که پیدا شدن 118 جسد در اطراف این ولایت بین ماهای آگست و دسامبر پارسال را ثبت کردند. دیدبان حقوق بشر همچنان شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش را در چندین مورد مقصر دانسته، از جمله این که از چند سال به این سو مسئولیت حمله های مرگبار بر شیعیان، دیگر اقلیت ها طالبان و نیز نیروهای حکومت پیشین افغانستان را پذیرفته است. اما به گفته دیدبان حقوق بشر چگونگی عملیات طالبان علیه افرادی که بر اساس ادعایش وابسته به داعشند توجیه شده نمی تواند. دیدبان حقوق بشر در ماه نوامبر پارسال گفته بود که اعدام و ناپدید شدن اجباری مقامات و نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان از سوی طالبان را مستندسازی کرده است. اما طالبان آن گزارش را نیز رد کردند و گفتند که به اساس اعلام عفو عمومی هیچ کس حق ندارد با مقامات حکومت پیشین و کسانی که با نیروهای ناتو کار کرده بودند بدرفتاری کند. ولی حکومت طالبان این را هم گفت که ممکن شماری از نیروهای پیشین به دلیل خصومت‌های شخصی شکنجه یا کشته شده باشند، استدلالی که بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر نمی‌پذیرند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
به عید قربان تنها یک روز باقی مانده و این عید در حال به افغانستان میرسد که بیکاری و فقر بیشتر از هر زمان دیگر دامنگیر مردم آن شده است. مردم امسال عید را چگونه تجلیل میکنند؟ در این گزارش بیشتر میشنوید.
اختر
شاید پیدا کردن یک قرص نان برای گلغوطه مادر شش فرزند مهمتر از تجلیل عید باشد. وی میگوید که همین لحظه چیزی در خانه برای خوردن ندارد.
عید خو می آید، اما عید برای کسی که در خانه خود آرد ندارد چگونه خواهد بود؟ پوشاک و لباس را خوب بگذار. غریب ها و بیچاره ها که شکمشان گرسنه باشد و لباس نداشته باشند برایشان عید چگونه خواهد بود؟
گلغوطه باشنده ننگرهار است و در حکومت گذشته در یکی از دفاتر خصوصی به عنوان آشپز کار میکرد، اما از 10 ماه به این سو خانه نشین شده است. گلغوطه 4 دختر و 2 پسر دارد. همسرش وفات کرده و پسر بزرگش 10 ساله است. میگوید با بزرگترها می شود که گزاره کرد، اما کودکان کوچکترش برای عید لباس نو می خواهند و او چیز جز اشک ندارد.
اما اطفال می خواهند، گریه می کنند و فریاد می زنند. برایشان چی کنیم؟ فریبشان بدهیم و به آنها بگوییم امروز یا فردا برایت می خریم.
برای عید قربان تنها یک روز باقی مانده است. شاید به مثل گلغتای هزاران خانواده افغانی دیگر باشد که به جای خوردن وعده غذایی شب اشک می ریزند. امید احمدی، یک تن از باشندگان شهر کابل، نیز از زیاد شدن فقر و بیکاری و بلند رفتن بهای مواد خوراکی شکایت دارد.
بیکاری به حوج خود رسیده، مردم توان خریدن میوه خشک را ندارند، چی رسد به خریدن گوسفند به خاطر قربانی. فکر کنین یک کیلو پسته و بادام در بازارهای کابل به 1200 افغانی رسیده.
محمد خان، یکی دیگر از باشندگان کابل، میگوید مشکلات اقتصادی تجلیل از عید را کمرنگ ساخته است.
سودا و پسته و اغلوزه که در تنه همه
مردم سودای عید را با چی بخرند که پیسه نباشد؟ هیچ چیزی نیست. بله، درست است که عید از طرف الله برای بندهش وقت خوشحالی است، اما با جیب خالی خوشحالی نمی شود. اگر قلب انسان خفه باشد چی انسان را خوشحال می کند؟ این هر 8 یا 9 ماه می شود که بیکار هستم و هیچ کاروبار نیست.
وی می گوید از 9 ماه به این سو بیکار است و در این مدت تلاش هایش برای پیدا کردن وظیفه بی نتیجه بوده است. عید قربان در افغانستان امسال در حال فرا می رسد که طالبان حاکم هستند و بیکاری زیاد شده و فقر به اوج خود رسیده است. به شمول سازمان ملل، شمار از نهادهای جهانی گفتند در افغانستان نزدیک به 22 میلیون مردم با تهدید گرسنگی مواجه هستند و به کمک‌های بشردوستانه ضرورت دارند.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام ها و تمنیات حضور شما خوبان. صفدان شهر هستم از کابل. عید امسال نسبت به سالهای گذشته خیلی متفاوت است، چون که اقتصاد مردم بسیار ضعیف است، بیکاری به اوج خود رسیده، کس قادر به خریدن قربانی نیست. متاسفانه باز هم مشاهد بودیم که دیروز با سرازیر شدن سیلاب در ولایت پروان که خسارات جانی و مالی را در پی داشت، که زمین های زراعتی را از بین رفت و چندین هموطن ما که تا اکنون ناپدید است. متاسفانه عید امسال در حال فرا می رسد که چند صدها هموطن ما در گلیم غم نشسته.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی و شنیدهای محترم. مختار رسولی هستم از ولایت غزنی. من شخصا نتوانستم امسال آمادگی کامل داشته باشم و قربانی بگیرم و از خداوند متعال عذر میخوایم، معذرت میخوایم، به خاطر اینکه هر سال پیش از اینکه عید بیایه و پیش از اینکه قربان برسم من آمادگی کامل داشتم و گوسفند خریداری میکردم یا یک گاوی می بردم به خاطر قربانی. اما متاسفانه امسال به خاطر وضعیت بد اقتصادی نتوانستم حتی برای اولادای خود لباس بگیرم. من یک شخص تحصیل کرده و فارغ التحصیل از رشته انجینری پوهنتون کابل هستم. من قبل از فروپاشی حکومت قبلی یا حاکمیت طالبان در افغانستان در انجوها و شرکت های مختلف ایفای وظیفه میکردم و معاش یا حقوقی که از اونجا دریافت میکردم قابل قبول بودن و کسانی که را میشناسم هر سال قربانی میکردم. امسال نتوانست آمادگی بگیر، خیلی وضعیت اقتصادی خراب.
سلام علیکم به کارمندان رادیو آزادی. از رسولی کرکان با شما تماس گرفتیم. اینجا روز دوشنبه برف جاله شده بود بسیار شدید، تقریبا انگورا باقای مردم ما را زیر خاک کده، زیر گل کده و زیر آب کده. یعنی بر باغدار ما تقریبا 7 لک تا 8 لک زیان رسانده و از ما میخواییم که این خبر به گوش مسئولی میرسانید تا به مردم و بیچاره ما که بسیار زیان بار شدید کمک برسانید. تشکر.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-221-1245-01.
در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی سید قادر جلالوف از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنیم. خدا نگهدارتان.